ساعت 22:10 شب به وقت تهران. صدای ما رو در مجله شبانگاهی رادیو فردا از پراگ میشنوید. امروز چهارشنبه است، 17 خرداد 1391، برابر با 6 ژوئن 2012 میلادی. من مرتضی قاسم‌فر هستم و به شما شنوندگان این مجله 30 دقیقه‌ای خوش آمد میگم. در هر کجای ایران و جهان که هستید، در سلامت باشید و در آرامش. 30 دقیقه پیش روی ما شامل آخرین خبرهاست، بعد گزارش ها و تحلیل های کارشناسان حوزه‌های مختلف رو که امروز مهمان رادیو فردا بودند میشنوید. اما قبل از اینکه فهرست گزارش های این مجله رو اعلام کنم، با همکارم وحید پوراستاد همراه بشیم تا مروری کنیم بر آخرین خبرهای ایران و جهان. وحید
سلام. شنوندگان رادیو فردا، اتحادیه اروپا روز چهارشنبه از تهران خواست تا تفاهم‌نامه‌ای را با آژانس انرژی اتمی امضا کند که دسترسی به تأسیسات اتمی ایران را ممکن می‌سازد. در بیانیه‌ای که در این زمینه منتشر شده، اتحادیه اروپا از ایران خواسته است تا بدون درنگ این تفاهم‌نامه را امضا کند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در پکن گفت که قدرت‌های جهانی در قبال مسئله هسته‌ای ایران به دنبال بهانه می‌گردند و در حال اتلاف وقت هستند. بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه، محمود احمدی نژاد افزوده است که ایران آماده است مذاکرات در مسکو و حتی در پکن ادامه دهد. در روزهای اخیر گزارش‌های مبنی بر عدم همکاری اتحادیه اروپا در رابطه با نشست آتی مسکو توسط رسانه‌های ایران منتشر شده است. نماینده اسرائیل در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه ایران را به فریبکاری متهم کرد و گفت که تهران مخفیانه در حال گسترش برنامه سلاح‌های اتمی است. اهود آزولای همچنین در اظهار نظر جداگانه به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت که زمان برای یافتن راه حل دیپلماتیک برای مسئله ایران رو به اتمام است. سران چین و روسیه روز چهارشنبه با هر گونه استفاده از زور و یا اعمال تحریم‌های یک جانبه علیه ایران مخالفت کردند. خبرگزاری فرانسه روز چهارشنبه گزارش داد ولادیمیر پوتین و هوجین تائو در بیانیه مشترکی اعلام کردند که مسکو و پکن مخالف استفاده از نیروی نظامی یا تهدید به کاربرد زور علیه ایران هستند. و اما وزیر خارجه آمریکا در آخرین مرحله از سفر خود به ترکیه رفته است تا در استانبول با 15 تن از همتایان خود از کشورهای اروپایی و خاورمیانه درباره اوضاع سوریه گفتگو کند. در این نشست غیر رسمی که در ساعات پایانی چهارشنبه در استانبول برگزار می شود، وزرای خارجه فرانسه، بریتانیا، ترکیه و چند کشور عربی حضور دارند. سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا درباره این نشست گفته است که طرفین بنا دارند تا درباره راه‌های پیشبرد طرح صلح کوفی عنان فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه گفتگو کنند. یکی از متهمان پرونده اختلاس بیمه در ایران روز چهارشنبه گفت 200 میلیون تومان به یکی از مقامات مسئول در استانداری تهران رشوه داده است. بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه، این متهم که با نام اختصاری یره از وی یاد شده گفته است 200 میلیون تومان به صورت نقدی به میمته از مقامات مسئول استانداری داده است. پیش از این محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران نیز متهم شده بود هنگامی که رئیس دیوان محاسبات بوده 800 میلیون تومان وجه غیر قانونی دریافت کرده است. محمد رضا رحیمی واکنشی رسمی به این خبر نشان نداد.
سپاسگزارم از وحید. وحید پوراستاد و آخرین خبرهای ایران و جهان. اما 25 دقیقه داریم و چه مطالبی منتظر شنوندگان این برنامه است. میدان تحریر قاهره باز هم روز پرآشوبی را گذراند. اعتراض همچنان بر سر حکم ابدی برای حسنی مبارک است که معترضان خواهان اعدام او هستند. در تهران همزمان دو مقام دادستان و رئیس دادگاه ویژه روحانیت تغییر کردند. در باره این تغییرات و چشم‌انداز آن بیشتر خواهید شنید. حالا حدود 100 سال است که از مرگ ستارخان می گذرد، اما انتقال جنازه او به تبریز به خواست بازماندگانش که با مخالفت مقامات رسمی روبروست، موضوع استفتاء تازه‌ای شده از آیت الله روحانی، مرجع تقلید شیعیان. و وقایع سوریه روز پرخبری رو پشت سر گذاشته. آخرین تحولات مرتبط با این کشور بحران زده رو در همین مجله با همکارم مستقیما از بیروت خواهید شنید. با این مجله شبانگاهی بمانید. همینطور که گفتم، وقایع سوریه روز پرخبری رو پشت سر گذاشته، از درگیری‌های درون سوریه گرفته تا دیدارهایی که در خارج از سوریه میان رهبران جهان درباره سرنوشت سوریه انجام شده. در همین باره همکارم ایلیا جزایری از بیروت روی خط تلفن با ما همراه. ایلیا، خیلی خوش آمدی به این مجله شبانگاهی، و ابتدا از ما بگو، به ما بگو که چه خبر از وقایع درون سوریه. گویا امروز اینجور که خبرگزاری ها گفتن، یکی از بزرگترین درگیری ها میان دولت و ارتش آزاد سوریه رخ داده.
ممنون مرداد. دقیقا همینطور که گفتی، یک درگیری خیلی شدیدی البته از شامگاه گذشته شروع شده و امروز هم ادامه پیدا کرد. این درگیری در منطقه لازقه بین مخالفان مسلح بشار اسد، یعنی ارتش آزاد سوریه، و ارتش دولتی در جریان هست. در اون نیروهای دولتی برای اولین بار از هلیکوپتر برای بمباران پایگاه‌های مخالفان استفاده کردن، البته از تانک‌ها هم به کار بردن. در این درگیری‌ها هنوز آمار دقیقی از تعداد تلفات نیست، اما خبرهایی از کشته شدن 35 نفر از نیروهای ارتش آزاد سوریه و 26 نفر از نیروهای دولتی در بعضی از خبرگزاری‌ها و منابع خبری منتشر شده.
از طرفی در استانبول هم 15 کشور جمع شدن از کشورهای عربی و اروپایی که قرار درباره سوریه صحبت کنن، و از جمله هیلاری کلینتون. درباره این موضوع خبر جدیدی رسیده به شما؟
اینطور که خبر رسیده، تا ساعت دیگه هیلاری کلینتون به شهر استانبول ترکیه میرسه برای حضور در نشستی که درباره سوریه قرار است برگزار بشه. در این نشست به علاوه احمد داوودوغلو وزیر امور خارجه ترکیه، لورن فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه، و ویلیام هیگ وزیر امور خارجه بریتانیا و وزرای خارجه تعدادی از کشورهای عربی حضور دارند. بحث همینطور که گفتی سوریه هست، و به طور خصوص سر کشتار شهر هوله که در اون بیش از 100 نفر از جمله 50 کودک کشته شدن قرار هست بحث بشه و ببینن گام‌های بعدی برای حل و فصل بحران سوریه چی خواهد بود. البته روسیه و چین به این نشست دعوت نشدن.
سران روسیه و چین در جای دیگری با هم دیگه دیدار دارن، و اونها هم در مورد سوریه دیدگاه‌های تازه خودشون رو مطرح کردن، که البته خیلی هم تازه نیست. در این باره اگر ممکنه یک اشاره‌ای بکن.
پوتین، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور سوریه و همتای چینی خودش جنتائو تأکید کردن در دیدار خودشون برای اینکه طرح کوفی انان تنها راه حل برای حل بحران سوریه هست، و مخالفت کردن با هر گونه دخالت نظامی. البته سرگی لاوارو وزیر امور خارجه روسیه هم در کنفرانسی خبری گفت باید یک نشستی برگزار بشه با حضور کشورهایی که تأثیر واقعی دارن بر اپوزیسیون سوریه تا اونها رو قانع کنن که به طرح کوفی انان پایبند باشن.
سپاسگزارم از ایلیا جزایری که ما رو در جریان آخرین خبرهای مرتبط با سوریه قرار داد.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
اعتراض به حکم حبس ابد برای حسنی مبارک و تبرئه شماری دیگر از سران حکومت سابق باز هم معترضان مصری رو به میدان تحریر قاهره کشونده. بعضی از تظاهرکنندگان خواستار اعدام حسنی مبارکند و میگن تمام آمران کشتار سال گذشته باید مجازات بشن. و البته در این بین بحث‌ها و اختلاف‌ها بر سر انتخابات پیش روی ریاست جمهوری مصر و دو نامزد منتخب هم بالا گرفته. مهتاب وحیدی را در این باره گزارشی تهیه کرده، با هم بشنویم.
از روز شنبه همزمان با اعلام حکم حبس ابد برای حسنی مبارک رئیس جمهوری پیشین مصر، میدان تحریر قاهره کم و بیش شاهد حضور معترضانی بوده که هم به این حکم اعتراض دارند و هم میگویند نگران آینده کشورشان هستند. گزارش‌ها از مصر حاکی است. در روز چهارشنبه هم شماری از مردم این کشور در قاهره، اسکندریه و چند شهر دیگر تجمعاتی اعتراضی برگزار کرده و شعارهایی سر دادند. خبرگزاری فرانسه شمار معترضان روز سه‌شنبه میدان تحریر قاهره را هزاران نفر ذکر کرده و روز چهارشنبه هم از حضور ده‌ها تن در این میدان خبر داده است. بر اساس این گزارش معترضان مصری امروز چهارشنبه را روز یادبود خالد سعید خواندند، جوان 28 ساله‌ای که سال گذشته در شهر اسکندریه بازداشت شد و بر اثر ضرب و شتم ماموران جانش را از دست داد. به گفته مخالفان حسنی مبارک، خالد سعید که همکنون صفحه فیسبوکش بیش از 2 میلیون عضو دارد، یکی از اولین کسانی بود که برای تظاهرات علیه رژیم حاکم فراخوان داد. تجمع کنندگان میدان تحریر با یادآوری وقایع سال گذشته و کشته شدن حدود 850 نفر توسط ماموران دولتی، صدور حکم حبس ابد برای حسنی مبارک را ناکافی می‌دانند و خواستار اعدام او هستند. تظاهر کنندگان همچنین به تبرئه شماری از سران حکومت سابق مصر نیز معترضند و میگویند نه تنها آمران بلکه عاملان کشتار سال گذشته هم باید مجازات شوند. و البته در مقابل هواداران حسنی مبارک از صدور حکم حبس ابد برای او ناراضی‌اند و خواستار تجدید نظر در این حکم شدند. اما صدور حکم حبس ابد برای حسنی مبارک تنها علت برگزاری این تجمعات نیست و بنابر خبرها شماری از مردم مصر میگویند نگران آینده کشورشان هستند. آنها معتقدند انقلابشان توسط افراد وابسته به حکومت سابق و اخوان المسلمین مصادره شده است. این اعتراض‌ها در حالی برگزار می‌شود که قرار است 10 روز دیگر در مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر 2 نامزد منتخب با هم به رقابت بپردازند. مردم مصر باید بین احمد شفیق نخست وزیر پیشین مصر و محمد مرسی از حزب اخوان المسلمین یکی را برای سمت ریاست جمهوری کشورشان انتخاب کنند. خواسته دیگری که تظاهر کنندگان مصری در روزهای اخیر مطرح کردند، اجرای قانون ممنوعیت فعالیت سیاسی برای مقامات ارشد حکومت سابق است که در صورت اجرای این قانون احمد شفیق مجبور به کنارگیری خواهد بود. برخی از تظاهر کنندگان مصری به خبرگزاری رویترز گفتند که به هیچ کدام از این 2 نامزد اعتماد ندارند و در این میان هواداران احزاب لیبرال و میانه رو هم مردم را به تحریم انتخابات تشویق می کنند.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
سایت خبری خبرگزاری فارس از تغییر همزمان دادستان و رئیس دادگاه ویژه روحانیت خبر داد. طبق این گزارش محمد سلیمی دادستان ویژه روحانیت و علی رازینی رئیس و حاکم شهر فعلی دادگاه ویژه روحانیت از هفته آینده از سمت‌های خود جدا میشن و به جای اونها ابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضاییه و محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری با حفظ سمت به ترتیب در دادگاه ویژه روحانیت مشغول به کار خواهند شد. حسن یوسفی اشکوری پژوهشگر دینی که پیشتر از سوی دادگاه ویژه روحانیت به خلع لباس و زندان محکوم شده و همکنون در خارج از ایران زندگی میکنه در گفتگوی با همکارم رضا جمالی درباره گمانه‌زنی‌های موجود در ارتباط با جابجایی این دو مقام ارشد دادگاه ویژه روحانیت چنین میگه. حسن یوسفی اشکوری:
اصولا این تغییر و تحولایی که در نهادها صورت میگیره که زیر مجموعه رهبری هست، اینها در نهایت چندان تعیین کننده نیست، به ویژه اینکه آیت الله خامنه ای اصولا سیاستش اینه که مقاماتی که در یک جایی میگمارد و به ویژه در نیروهای نظامی و قضایی کم و بیش همینطوریه، اینها تقریبا مدت زمانی نمونن و اینها رو سریع جابجا میکنه. در دادگاه ویژه روحانیت هم میتونه که چنین سیاستی اعمال شده باشه و گاهی هم این جابجایی‌ها بر حسب یک شرایط و تغییرات و زمینه‌های عادی است که اتفاق می‌افته. حالا یا یک کسی از یه جایی می‌خواد به یک دلیل شخصی بره، گاهی مهره‌ها جابجا میشن. اما با توجه به اینکه 2 تا مقام کلیدی دادگاه ویژه روحانیت همزمان دارن تغییر می‌کنن، به نظر میاد که اینجا می‌تواند معنادار باشد. آقای علی رازینی که بیش از 2 دهه در اینجا بوده و با حکومت الله خمینی هم بوده و عملاً ایشون رئیس کل دادگاه ویژه روحانیت کشور بوده و یه پست کلیدی داشته و همینطور آقای سلیمی که بعداً دادستان منصوب از جانب رهبری بوده، این 2 نفر که همزمان دارن عوض میشن، علل اصول باید بر اساس یک برنامه و یک خط جدیدی در دادگاه ویژه روحانیت این تغییر تحول صورت گرفته باشه.
آقای اشکبری، اونطور که خبرگزاری فارس گفته، قراره که آقای ابراهیم رئیسی، معاون اول فعلی قوه قضاییه، و محمد جعفر منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری، به جای آقایان رازینی و سلیمی در دادگاه ویژه روحانیت منصوب بشن. شرایط کاری و سیاست‌های آتی دادگاه ویژه روحانیت به کدام سمت خواهد رفت و قراره این جابجایی چه پیامی به بیرون داشته باشه؟
من نمیتونم نظر قاطعی اظهار کنم، ولی با توجه به اینکه دو نفر دیگری که میخواهند جانشین اینها بشن و ظاهرا این دو نفر از نظر فکری و از نظر سیاسی راستگراترند و به نظر میاد که تندروتر از این دو نفر هستند، اگر این گونه بتوانیم به قضیه نگاه کنیم، شاید پیامش این باشد که دادگاه ویژه روحانیت داره از نظر برخوردها تندتر عمل میکنه و بالاخره ماموریت پیدا میکنه که در برخورد با دیگر اندیشان یا روحانی مخالف یا به هر حال تغییرات تحولاتی که احتمالاً در حوزه ها در اتفاق میفته، اینها مأموریت دارن که دادگاه ویژه روحانیت رو فعالتر بکنن و در برخورد با دیگر اندیشان و روحانیون مخالف و منتقد قاطع‌تر عمل بکنن و به لحاظ تیپیک در حدی که بنده آشنا هستم ها رو آدم های رادیکال تر میدونم و به نظر میاد این چنینه. در این صورت این معنا هم میتواند در بطن این ماجرا وجود داشته باشه. در این حال هیچگونه نظر قاطعی تا زمانی که اطلاعات روشن‌تر و دقیق‌تری نداشته باشیم در این زمینه نمیتوانیم اظهار کنیم.
آقای اشکبری، حالا از نظر فردی وزن سیاسی آقایان رازینی و سلیمی رو چگونه ارزیابی میکنید و نگاه سیاسی این دو مقام ارشد دادگاه ویژه روحانیت به کدام طیف سیاسی در حاکمیت نزدیک است؟
ببینید، آقای رازینی و آقای سلیمی اینها خب اصولا وابسته به جناح تندرو نظام جمهوری اسلامی هستند، یعنی از گذشته تا حالا این چنین بوده. این آدمای امتحان داده‌ای هستند و به جناح تندرو نزدیک هستند. من از آقای سلیمی شناخت کمتری دارم، ولی آقای رازینی رو بیشتر میشناسم. آقای رازینی در طول این سال‌ها ضمن اینکه وابسته به جناح تندرو جمهوری اسلامی بوده، در مسیرهای مهم، در مقامات مهم قضایی و امنیتی عمل کرده، به عنوان قاضی، یه مدتی به عنوان دادستان تهران بوده، دادگستری البته سالها اونجا فعالیت کرده، ولی در مجموع آقای رازینی در میان خود اون تندروها به اعتدال گرایش داشته و جزو افراد میان رو به حساب می آمده. کسی که میاد جانشین ایشون میشه به نظر میاد که بیشتر به اون تندروها نزدیکتر باشه تا آقای رازینی.
بله، اونچه که شنیدید گفتگوی حسن یوسفی اشکبری بود با همکارم رضا جمالی. و اما در ادامه سری بزنیم به تلفن‌هایی که شنوندگان ما به ما زدن، پیام‌هاشون رو برای ما گذاشتن. تعدادی از اونها رو همکارم انتخاب کردن برای این بخش مجله شبانگاهی.
حکمی که برای حسنی مبارک دادن بسیار عادلانه بود، زیرا برای این افراد اعدام بهترین کاری است که میتوان برای آنها انجام داد و آنها را از نگرانی ها و مشکلاتی که دارند راحت کرد. بلکه در زندان که باشند به یاد روزهای خوششان میافتند و روزی 10 بار میمیرند و زنده میشوند.
جوانان ایران همه جسم دارند اما روح ندارند، با این شرایط و وضعیت حال و آینده و گذشته.
با سخنان احمدی‌نژاد کاملا موافقم. در ایران کسی تنها به خاطر اظهار نظر زندانی نیست، اکثرا به خاطر نظر و عقیده زندانی می باشند و اگر نظر خودشونو با امام خامنه ای نزدیک کنند، دیگر نه زندانی باقی می ماند و نه زندانی.
آقای خامنه ای، هرچی این حرفا رو بزنی بدتره. مردم ایران عاشق مردم امریکان، مردم ایران عاشق امریکان، همه شون دوست دارن. تو سخنرانیت میگی که مردم اروپا هم متنفرن. نه، همه اروپایی هم عاشق امریکایی هم عاشق امریکان.
با این خامنه ای و با این احمدی نژاد بگید زمان خاتمی یه دانت روپ سکه با آر آزادی بود 70 تومن، زمان یه میلیون تومن تو را خدا کمر مردم شکستن.
نزدیک به 100 سال از مرگ ستارخان می‌گذره. شماری از بازماندگان او حالا برای انتقال پیکر این سردار ملی ایران در انقلاب مشروطیت از آیت الله محمد صادق روحانی، مرجع تقلید بلندپایه شیعیان در قم، استفتا کردند. اونها میگن ستارخان خودش وصیت کرده که پیکرش رو در شهر محبوبش تبریز به خاک بسپارن. اما همکارم علیرضا طاهری در گزارشش میگه که حکومت جمهوری اسلامی تاکنون با این نقل و انتقالات با این نقل و انتقال موافقتی نکرده. بشنویم این گزارش رو.
دوستداران و نیز بازماندگان ستارخان که بسیاری از آنان در تبریز به سر میبرند، مدت هاست که میکوشند پیکر سردار ملی دوران انقلاب مشروطه در ایران را از باغ توتی شاه عبدالعظیم به تبریز ببرند، اما با مخالفت های دولتی و حکومتی جمهوری اسلامی روبرو بودند. اکنون آنها امیدوارند که فتوای آیت الله محمد صادق روحانی از مراجع تقلید بلند پایه شیعیان حلال مشکلاتشان شود. این مرجع تقلید سال خورده در پاسخ به این استفتاء می نویسد:
من این نمی بینم در انتقال قبر ستارخان به تبریز، ولی عمل به وصیت آن مرحوم نکرده اید. بعد از این مدت این انتقال جسد عمل به وصیت نیست. به هر حال انتقال جسد ستارخان به تبریز مانع شرعی ندارد.
هنوز روشن نیست که این فتوا تا چه اندازه مشکل گشای دوستداران و بازماندگان ستارخان باشد، به خصوص که بزرگان انقلاب اسلامی با انقلاب مشروطه در ایران هرگز همدلی نداشتند. از مخالفت‌های حکومت جمهوری اسلامی در این زمینه که بگذریم، این نکته نیز روشن است که گور سردار ملی در باغ توتی شهر ری امروز نیمه ویرانهی بیش نیست و حتی سرپناهی هم ندارد. بی توجهی به آرامگاه بزرگان و نام‌آوران و حتی دشمنی با آنها در ایران تازگی ندارد. در همین زمان نزدیکتر به خود ما، از فروش مقبره بدیع الزمان فروزانفر، استاد مسلم ادبیات و رکن رکین دانشکده معقول و منقول، دانشکده الهیات بعدی، اهل ادب آگاهند. خرید و فروشی که دل محمد رضا شفیعی کتکنی، شاعر، پژوهشگر و استاد نامدار را چنان به درد آورد که نوشت:
در 20 سال اخیر اولیای محترم حضرت عبدالعظیم به صرف گذشت 30 سال و رفع مانع فقهی، قبر بدیع الزمان فروزانفر، بزرگترین استاد در تاریخ دانشگاه تهران و یکی از نوادر فرهنگ ایران زمین را به مبلغ 1,000,000 تومان، در آن زمان قیمت یک اتومبیل پیکان دست سوم، به یک حاجی بازاری فروختند. در کجای دنیا چون این واقعی امکان پذیر است؟
بر سر مقبره استاد فروزانفر چه آمد دست کم من نمی دانم، اما می دانم که مقبره سردار ملی ایرانیان همچنان نیمه ویرانه بر جایی مانده است. ستارخان، قهرمان مشروطیت، پس از سرنگونی پادشاه خودکامه قاجار محمد علی شاه به تهران آمد و در پارک اتابک، یکی از سراهای پیشین امین السلطان، از صدر اعظمهای دوران قاجار خانه گرفت، در محلی که امروز سفارتخانه روسیه است. سران پیروزمند مشروطه از نیروهای مسلح، از جمله از ستارخان و یارانش، خواستند که سلاحهایشان را بر زمین بگذارند. ستارخان سرباز زد. او می گفت مشروطه هنوز چندان جان نگرفته که نیازی به پاسداری مسلحان از آن نباشد. 3,000 تنی از نیروهای مشروطه ناگزیر اول ماه شعبان 1328 قمری به پارک اتابک حمله بردند. درگیری 4 ساعت ادامه داشت. 300 تن در پارک اتابک کشته شدند. ستارخان با پایی تیر خورده راهی جز تسلیم نداشت. سردار ملی برای همیشه خانه نشین شد، در حالی که درمان پای او به جایی نرسید. سردار ملی نزدیک به 4 سال بعد روز 25 آبان ماه 1293 98 سال پیش دیده بر جهان فرو بست. اینک نه از سردار ملی نشانی بر جاست و نه از بیژن مفید آفریننده شهر قصه که با آوای گرمش از ستار خان یاد می کرد.
گزارش همکارم علیرضا طاهری بود در ارتباط با تقاضای بازماندگان او برای انتقال پیکرش به تبریز پس از نزدیک به یک سال که 100 سال که از مرگ این سردار ملی ایران در انقلاب مشروطیت میگذره. و این رو هم بگم که آنچه که آوازی که میشنیدی در طول این گزارش آواز بیژن مفید بود. و اما در ادامه مجله شبانگاهی رو به پایان ببریم با برنامه ملاقات. ملاقات روایتی کوتاه از کسانی که روزگارشون محدود به چهار دیواری زندانه. در هر بخش از سری برنامه‌های ملاقات همکارم آرش حسنیا ما و شما رو به دیدار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران میبره.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارند. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
نوشته‌هایش در وبلاگی به نام گزارش به خاک ایران عامل بازداشتش شد. او در این وبلاگ از نظراتش درباره شریعت اسلام و حمله اعراب به ایران می‌نوشت. در یکی از آخرین پست‌هایی که با امضای سیامک مهر در وبلاگش نوشته، تأکید کرده که نه تنها سال پیش رو که 20 سال آینده را هم واجد هیچ دگرگونی مثبت، عمیق و معنیداری در هیچ کدام از حوزه‌ها و عرصه‌های اجتماعی ایران نمی‌بیند. محمد رضا پورشجری، وبلاگ نویس ساکن کرج، در شهریور ماه سال 89 با هجوم ماموران اطلاعاتی به منزل مسکونیش بازداشت شد. بسیاری از وسایل شخصیش ضبط شد و به بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر کرج انتقال یافت. او در نامه‌ای که به احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران نوشته، به شرایط دشوار بازداشت در یک ماه نخست اشاره کرده است. اینکه بازجویان او را با شوکر الکتریکی تهدید می‌کردند تا رمز عبور ایمیل و وبلاگ خود را در اختیار آنان قرار دهد. او در این نامه نوشته حتی ماموران او را با قرار دادن بر روی چهارپایه‌ای تهدید به اعدام کرده و مراسم نمایشی اعدام برایش برگزار کردند. به نوشته محمد رضا پورشجری، او از بیم اعتراف به ناکرده‌ها و ابراز پشیمانی از نوشته‌هایش در دوره بازجویی مجبور به خودکشی شده و رگ دستش را با شکستن شیشه عینکش بریده است که نیروهای امنیتی مجبور شدند برای مداوایش او را به بیمارستان منتقل کنند. پورشجری پس از آن به زندان کرج منتقل شد، اما 8 ماه بدون ملاقات و مرخصی و تماس با بیرون نگاهداری شد. پس از آن نیز او در زندان رجای شهر با زندانیان عادی با اتهامات خطرناک هم بند بود. این وبلاگ نویس تا کنون در 2 دادگاه به ریاست قاضی غلام سرابی حاضر شده تا به اتهاماتش رسیدگی کنند. او در این 2 دادگاه وکیل نداشته و ماموران زندان اجازه ندادند وکالتنامه را امضا کند. این وبلاگ نویس به دلیل آنچه خود عدم صلاحیت دادگاه و رعایت نشدن روند دادرسی نامیده، در دادگاه حاضر به دفاع از خود نشده است. او به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، توهین به مقدسات و توهین به مقام‌های جمهوری اسلامی محاکمه شده و در 1 دادگاه به 3 سال و در دادگاه دیگر به 1 سال حبس تعزیری محکوم شده است. پورشجری در نامه خود به احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر، از بیم و هراس خود به محکوم شدن به سب و نبی نوشته که میتواند حکم اعدام را برایش رقم بزند. به نوشته مصطفی پورشجری و گفته‌های دخترش میترا پورشجری، تمام این اتهامات تنها مستند به نوشته‌های این وبلاگ نویس در وبلاگ شخصیش گزارشی به خاک ایران برایش رقم خوردند. مصطفی پورشجری از سال 89 تا کنون که در زندان مرکزی کرج و رجای شهر محبوس است، به بیماری‌های گوناگونی از جمله سنگ کلیه مبتلا شده و به گفته دخترش یکی از کلیه‌هایش را از دست داده.
برنامه یه ملاقات رو میشنیدید که همکارم آرش حسنیان رو تهیه و اجرا میکنه و اما مجله شبانگاهی آخرین ثانیه‌هاش رو میگذرونه. 22 و 29 دقیقه و 50 ثانیه وقت تهران رو داریم میگذرونیم. با من مرسی.